در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 27 خرداد ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 17 ماه ژوئن سال 2015 میلادی. و سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. همگی به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 45 دقیقه همراهی خواهم کرد. امیدوارم که روز سه‌شنبه خوب و دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و چهارشنبه خوبی هم در انتظارتون باشه. و بریم و برسیم به آنچه که از همه چیز مهمتره و هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. خبرها از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز چهارشنبه در سطح معاونان وزیران خارجه در وین از سر گرفته می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفته است که امشب راهی وین می شوند و تا 10 تیر در آنجا می مانند تا بتوانند آخرین کارها را انجام دهند. آقای عراقچی توضیح داده که میکوشن اختلافها را در متن توافق نهایی کاهش دهند و اضافه کرده است که احتمالاً تعدادی از اختلافات که مقداری کلیدی و اساسی تر است برای روزهای آخر میماند تا با حضور وزیران خارجه در مورد آنها تصمیم گرفته شود. آقای عراقچی درباره مهلت 30 ژوئن 10 تیر هم گفته است که اگرچه این تاریخ را برای پایان مذاکرات در نظر گرفتند، اما به تاریخ مشخصی پایبند نیستند و اگر لازم باشد برای یک توافق مطلوب بیشتر میمانند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران گفته است تحریم‌ها علیه ایران پدر مردم را درآورده و استخوان طبقه مزبگی را که اکثریت کشور هستند میپوساند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای رفسنجانی روز سه‌شنبه در مراسم رونمایی مجموعه تاریخ جامعه ایران سخنان کسانی را که میگویند تحریم‌ها به نفع ایران تمام شده عجیب توصیف کرده و این سخنان را اظهارات عده معدودی که زور و تریبون دارند خوانده و افسوده است که افراد وارسته و فضلای جامعه در بیان تأثیرات تحریم‌ها دچار ملاحظه و محافظه‌کاری شدند. از سوی دیگر روز سه‌شنبه در مراسم تشییع جنازه 275 نفر از کشته شدگان جنگ ایران و عراق در تهران شعارهای علیه آمریکا و آنچه که سازش در مذاکرات هسته‌ای خوانده می‌شد داده شد. ابرابوه منصور هادی رئیس جمهوری یمن در نشست فوق‌العاده روز سه‌شنبه سازمان همکاری اسلامی در جده در عربستان گفت هیئتی که از طرف او به مذاکرات با حوثی‌ها به میانجیگری سازمان ملل به ژنو رفته است فقط درباره شرایط اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل گفتگو خواهد کرد. در این قطعنامه از حوثی‌ها خواسته شده از مناطقی که تصرف کرده اند بیرون روند. حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران هم در این نشست حضور داشت. اما به گزارش خبرگزاری مهر، او موقع سخنرانی منصور هادی در جلسه نبود. آقای امیر عبداللهیان در سخنانش خواستار قطع حملات عربستان و برقراری آتش‌بس شده و حمایت ایران را از گفتگوهای طرف‌های یمنی با میانجیگری سازمان ملل در ژنو هم اعلام کرده است.
ممنونم مینا بهارمست بود و تازه‌ترین خبرها. امیدوارم تا آغاز نیمه بخش دوم مجله مینا صداش رو به دست بیاره. و گزیده از اونچه که در این مجله براتون گردآوری شده. احتمال تمدید مهلت گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1. نخست وزیر ترکیه احزاب اپوزیسیون رو به تلاش برای تضعیف اقتدار رئیس جمهوری ترکیه متهم کرد. و در حالی که نمایندگان شورشیان حوثی روز سه‌شنبه به دعوت سازمان ملل متحد وارد ژنو شدند، هر نوع گفتگوی را با عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن رد کردند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. و امروز روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی است. در این باره دیدگاه یک کارشناس را جویا شدیم.
ما جزء کشورهایی هستیم که در اون فرسایش خاک به مراتب بیش از بسیاری از کشورهای جهان هست و این موجب نگرانی است.
صدای شما صدای فرداست. همه اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. به گزارش خبرگزاری ها ممکن است که گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و اعضای گروه 5+1 پس از مهلت پایان ماه ژوئن یعنی دو هفته دیگر تمدید شود. در این میان دو تن از قانونگذاران ارشد آمریکا نسبت به امتیازهای اضافی دولت این کشور ابراز نگرانی کردند. از سوی دیگر رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا گفت که در گزارش این آژانس به کنگره درباره خطرهایی که از جانب جمهوری اسلامی علیه آمریکا ناشی می شود بخشهایی حذف شده بود. جزئیات این گزارش ها را از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
گزارش‌های خبرگزاری‌ها از تمدید احتمالی گفتگوهای هسته‌ای دولت‌های ایران و قدرت‌های بزرگ جهان حکایت می‌کنند. از جمله خبرگزاری فرانسه گزارش داده که آقای عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته است که مهلت اعلام شده برای گفتگوها یک تاریخ مقدسی نیست و تمدید مذاکرات ممکن است لازم باشد. در واشنگتن نیز بارها بر احتمال تمدید گفتگوهای هسته‌ای تاکید شده. آخرین مورد ابراز تردید جان کری، وزیر خارجه آمریکاست، که روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی روزانه وزارت خارجه که از بوستون ایالت ماساچوست به وسیله خط ماهواره شرکت کرد، ایراد شد. آقای کری ضمن ابراز تردید نسبت به تاریخ دقیق پایان گفتگوها اظهار داشت که این امر به پیشرفت مذاکرات در وین طی چند روز آینده بستگی دارد. او با این حال افزود که برای شرکت در نهایی شدن توافق اتمی با ایران به اروپا خواهد رفت. وزیر خارجه آمریکا گفت که مذاکرات همچنان دشوار بوده و همون گونه که بارها از جانب او تصریح شده، صرفاً برای رسیدن به توافق در گفتگوها تأجیل نخواهد شد. اگر گفتگوها کامل نشود، توافقی هم امضا نخواهد شد. در واشنگتن دو تن از اعضای ارشد حزب جمهوری خواه در کنگره آمریکا در روزهای اخیر آشکارا نسبت به روند گفتگوهای اتمی با ایران ابراز نگرانی کردند. سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، گفته است که دولت اوباما بهتر است از گفتگوها کنار بکشد و از امضای توافقی بعد بپرهیزد. نگرانی‌های مشابهی از جانب ادرویس، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان، به صورت انتشار بیانیه ایراد شده و این نگرانی‌ها به هنگامی است که شبکه خبری فاکس نیوز از قول جیمز کلپر، رئیس آژانس اطلاعات ملی آمریکا، گفته است که در گزارش سالانه این آژانس به کنگره بخش‌هایی درباره خطرهایی که از جانب جمهوری اسلامی ایران متوجه آمریکا است حذف شده بود. برآورد آژانس اطلاعات ملی آمریکا در آغاز سال جاری میلادی به سنای این کشور ارائه شده بود. آقای کلپر به گزارش فاکس نیوز در نامه‌ای به سنا گفته است که برآورد خطرهایی که متوجه آمریکاست جزئیات بیشتری را به ویژه در مورد دولت ایران شامل می‌شد و حذف بخش‌هایی از آن به معنی بی‌توجهی جامعه اطلاعاتی آمریکا به این خطرها نیست. بخش‌هایی که آقای کلپر در نامه خود به آنها اشاره کرده، جزئیاتی در ارتباط با تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان بوده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی را از واشنگتن می‌شنیدی. احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه، روز سه‌شنبه احزاب اپوزیسیون را به تلاش برای تضعیف اقتدار رئیس جمهوری این کشور در رابطه با تشکیل دولت ائتلافی توسط حزب عدالت و توسعه متهم کرد. حزب عدالت و توسعه به رهبری احمد داوود اوغلو که در انتخابات اخیر پارلمانی موفق به کسب 41% آرا شد، برای تشکیل دولت جدید باید با احزاب اپوزیسیون یک دولت ائتلافی تشکیل دهد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه، میگوید هیچ گونه تلاشی را برای تضعیف اقتدار رئیس جمهوری ترکیه جهت تشکیل دولت ائتلافی توسط حزب عدالت و توسعه تحمل نمی‌کند. او روز سه‌شنبه در یک سخنرانی احزاب اپوزیسیون را متهم کرد به اینکه قصد دارند رجب طیب اردوغان را که با کسب 52% آرا بر کرسی ریاست جمهوری این کشور نشسته تضعیف کنند. احمد داوودوغلو در ادامه گفت اجازه نمی‌دهد مشروعیت رئیس جمهوری این کشور زیر سوال برود یا آسیبی ببیند. حزب عدالت و توسعه به رهبری احمد داوودوغلو در انتخابات پارلمانی که روز 17 خرداد ماه برگزار شد نتوانست اکثریت مورد نیاز را برای تشکیل دولت کسب کند و به همین دلیل برای تشکیل کابینه جدید باید با احزاب دیگر ائتلاف کند. حزب عدالت و توسعه نزدیک به 41% آرا را به دست آورد و احزاب جمهوری خواه خلق، حرکت ملی و دموکراتیک خلقهای ترکیه در این انتخابات دوم تا چهارم شدند. کمال کلیچوغلو که حزبش یعنی حزب جمهوری خواه خلق در انتخابات پارلمانی ترکیه رتبه دوم را به دست آورده میگوید وظیفه تشکیل دولت ائتلافی بر عهده احزاب مخالف است که حدود 60% آرای انتخابات را کسب کردند. از سوی دیگر صلاح الدین دمیرتاش یکی از دو رهبر حزب دموکراتیک خلقهای ترکیه هم هفته پیش اعلام کرده بود که حزبش برای هر گونه ائتلاف به منظور تشکیل دولت جدید ترکیه آمادگی دارد به جز ائتلاف با حزب حاکم توسعه و عدالت. او همچنین گفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه باید در محدوده اختیاراتش در قانون اساسی باقی بماند. در همین حال رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه را مأمور تشکیل دولت دانست. آقای اردوغان روز یک شنبه گفت چنانچه حزب عدالت و توسعه نتواند در زمان لازم دولت را تشکیل دهد از رهبر حزب جمهوری خواه خلق خواهد خواست که دولت ائتلافی تشکیل دهد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین اعلام کرده چنانچه هر یک از این احزاب نتوانند در مدت 45 روز قانونی دولت تشکیل دهند، اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی خواهد کرد.
مهتاب وحیدی راد گزارش می داد. شنوندگان گرامی، در تلاش هستیم تا با همکارمون ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه تماسمون رو برقرار کنیم، اما در این فاصله بشنوید یک گزارش رو. شبکه القاعده یمن کشته شدن ناصر الوحوشی رهبر این گروه رو در حمله یک پهپاد آمریکایی تایید کرد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
گروه القاعده شبه جزیره عربستان که به القاعده یمن هم معروف است با انتشار ویدئویی بر روی اینترنت اعلام کرده است که ناصر الوحیشی رهبر این گروه همراه با 2 از اعضای این گروه در حمله یک پهپاد یا هواپیمای بی سرنشین آمریکایی کشته شدند. ناصر الوحیشی به عنوان مرد شماره 2 القاعده پس از ایمن الزواهری شناخته میشد و آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا کشتن وی شود 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. بر اساس همین ویدیو در اطلاعیه‌ای که توسط خالد عمر بطرفی یکی از فرماندهان مهم القاعده قرائت می‌شود آمده است که القاعده یمن به رغم درگیر بودن در جنگ با حوثی‌ها در بیش از 11 جبهه در تعیین جانشین ناصر الوحیشی کوتاهی نکرده و قاسم الرحیمی را به عنوان جانشین وی انتخاب کرده است. به گزارش شبکه خبری CNN این حمله روز جمعه 22 خرداد انجام گرفته است. خبرگزاری آلمان نیز به نقل از یک منبع نزدیک به القاعده تایید کرده است که الوحیشی روز جمعه در شهر مکلا واقع در استان حضرموت یمن کشته شده است. مقامات رسمی آمریکایی هنوز این خبر را تایید نکردند و گفتند که در حال تحقیق در مورد آن هستند. یک مقام یمنی به خبرگزاری فرانسه گفته است که همکنون اجساد 4 از افراد القاعده در سردخانه یک بیمارستان است. خبرگزاری رویترز میگوید اگر گزارش‌های منتشر شده درست باشد، ضربه سخت به یکی از فعالترین و خطرناکترین شاخه‌های القاعده وارد شده است. این گروه از جمله مسئولیت کشتار در نشریه شارلی ابدوی فرانسه را در پاریس بر عهده گرفته بود. در آن حمله که در دی ماه گذشته صورت گرفت، 12 از کارکنان شارلی ابدو از جمله چند تن از مشهورترین کاریکاتوریست‌های فرانسه کشته شدند. بنابر کتابی به قلم جورج جانسون، الوهیشی زاده جنوب یمن است که در سال 1998 به افغانستان رفت و به القاعده پیوست. با اسامه بن لادن دیدار کرد و تا سال 2001 از دستیاران ارشد او به شمار می رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او پس از حمله آمریکا به افغانستان در سال 2002 از افغانستان به ایران گریخت و در آنجا دستگیر و به یمن تحویل داده شد. او 4 سال بعد به همراه 22 زندانی دیگر از زندانی در یمن گریخت و در سال 2007 به عنوان رهبر القاعده یمن تعیین شد. این شبکه همچنین مسئول حملاتی گسترده و خونین در خود یمن است که طی سالهای گذشته به کشته شدن صدها نفر انجامیده است.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. ارتباط ما با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده. ایلیا، اگر صدای من رو دارید به شما سلام می‌کنیم. ایلیا جزایری، صدای من رو دارید؟
سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزایری، نمایندگان شورشیان حوثی که روز سه‌شنبه به دعوت سازمان ملل سرانجام وارد ژنو شدند، الان در چه وضعیتی هستند و آیا در نشست‌ها شرکت کردند و چرا سرانجام؟
خب سرانجام مثلا اینه که هواپیمای اونها تأخیر داشت، 24 ساعت در جیبوتی تأخیر داشتن و صحبت‌های از اختلاف میان اونها و متحدانشون، یعنی نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشینه یمن، وجود داشته. اونها حاضر نشدن تا اینجای کار در جلسات مشترک شرکت کنن، اینطور که نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن آقای اسماعیل ولدشیخ ابراهیم هم گفت، ازشون خواست که با نمایندگان دولت یمن گفتگو کنن در بیانیه‌ای که صادر کرد پیش. اما به هر حال محمد زبیری نماینده حوثی ها که یکی از اعضای هیئت حوثی ها در نشست ژنو هست، گفت که حاضر نیستن با کسانی که مشروعیت ندارن، منظورش دولت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن هست، مذاکره کنن و تاکید کرد که حوثی ها تنها با عربستان سعودی گفتگو خواهند کرد، اون هم بر سر توقف حمله ائتلاف عربی به منطقه یمن. و البته دقایقی پیش عبدالملک الحوثی رهبر حوثی ها سخنرانی کرد و متهم کرد دولت عبدالرب منصور هادی رو تلاش برای به شکست کشوندن مذاکرات ژنو از راه بی اهمیت کردن اون، و خواستار اون شد که به رها کنه دولت یمن سازمان ملل رو تا نقش بی‌طرفانه خودش رو ایفا کنه.
ایلیا، موضع دولت یمن در این باره چه است؟
عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن هم اعلام کرد که هیئت این دولت در مذاکرات ژنو تنها بر سر اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مذاکره خواهد کرد. اون قطعنامه تاکید میکنه که حوثی ها و متحدانشون باید از شهرهایی که تصرف کردن خارج بشن و اسلحه رو زمین بگذارن.
ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد. ممنونم ایلیا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست و این هم سندش.
به آقای خامنه‌ای بگید به جایی که توکل و توسل کنه به آقای پوتین، به امید پوتین، اول به خدا و دوم به مردم ایران توکل کنه و توسل کنه. اگر اجازه میداد او تحریک آقای احمدی نژاد مجلس داد که یارانه ملت در 5 مرحله به 257 هزار تومان برسه، مردم از لحاظ اقتصادی تأمین میشدن، هیچ ابرقدرتی نه آمریکا نه کل غرب نمیتونست به ملت ایران اینقدر اجهاب کنه.
میخواستم جواب اون شنونده گرامی رادیو فردا رو بدم که گفته بود آمریکا خواهان جلوگیری از ایران برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای. من معتقدم که آمریکا برای جلوگیری از ساختن بمب که این فشارها رو روی ایران میاره، نه به خاطر استفاده صلح‌آمیز از تکنولوژی هسته‌ای. زمانشا آمریکا خودش متعهد شده بود که این تکنولوژی رو در اختیار ایران بذاره، اما بعد از انقلاب دولتی سر کار اومد که آمریکا بهش اعتماد نداره.
حسن روحانی میگه اونها که میگوین تحریم مهم نیست عجیب مردم بیخبرن. آخه اونها کیان؟ یک رئیس جمهور این همه ناتوان که حتی نمیتونه نام ببره؟
امید داشتن به دولت آقای روحانی مثل آب کوبیدن توی هاون است.
جناب آقای مطهری، شما آیت الله زاده هستید، برادر خانم رئیس قوه مقننه هستید، نماینده مجلس شورای اسلامی هستید. اون مسائل برای شما در شیراز پیش اومد، چه شد نتیجهش تا امروز؟ اسید پاشی چه شد؟ شما حالا دنبال مستند قانونی ممنوع تصویری آقای خاتمی هستین؟ اصلا چیزی به نام قانون میشه دنبالش رفت که بعد مستندش رو شما میخواین؟ اگر قانون حاکم بود اون کار با شما نمی کردن.
نظری ترفی توی دلتون باقی بمونه و از هر اون چه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. 00420221122112 و تکرار میکنم 00420221122112. و ما امروز چهارشنبه 17 ماه ژوئن برابر با 27 خرداد ما در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالی است. در ایران هم مقامات میگویند که ایران وارد 18 سال خشکسالی شده و روز سه‌شنبه هم در آستانه این روز جهانی یوسف یوسفی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از بیابان شدن 490 هزار هکتار مرتع تنها در استان مرکزی خبر داد. در این باره رادیو فردا دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران را جویا شده.
ملاحظه فرمید این روز روز جهانی بیابانزایی است، یعنی این که تمام جهان درگیر هستند. مثلا صحرای مرکزی آفریقا حدود سالی 1 متر این گسترش پیدا میکنه که حساب بکنید چند هزار کیلومتر مربع میشه. در ایران ما این مسئله رو داریم به دلایل مختلف. دلیل اول بیابانزایی زدودن جنگل هاست. دوم چرای بیرویه در ایران، یعنی ما به اندازه 4 برابر ظرفیت مرتع‌ها دام داریم. سوم پایین رفتن سطح آب زیرزمینیه که ریشه گیاه‌ها بهش نمیرسه. و چهارم که با تمام جهان متأسفانه هم درد هستیم، مسئله گرمایش زمین هست.
آقای کهرم، یوسف یوسفی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی، به مناسبت روز جهانی بیابان زدایی به خبرگزاری ایسنا گفته که یکی از مشکلات فرسایش بادی است. فرسایش بادی چه هست؟
ببینید، فرسایش بادی در مملکت ما زیاد متاسفانه. مسئله اینه که وقتی که خاک لخت شد از پوشش گیاهی، اون وقت باد و باران میتونه روش اثر بگذاره. تا وقتی که زمین دارای پوشش گیاهی، پوشش سبز هست، این رو از انواع فرسایش ها حفظ میکنه، حتی از سیل هم حفظ میکنه. ولی به محض اینکه به دلایلی که یعنی تعداد زیاد دام و یا پایین رفتن سفره آب زیرزمینی و یا گرمایش زمین، به محض اینکه این پوشش سبز گیاهی از سر خاک برداشته میشه، اون وقت باد میاد و اون خاک قیمتی رو از سطح زمین برمیداره. در پرانتز عرض میکنم که حدود 400 سال طول میکشه تا 1 سانتی‌متر اون خاک اضافه بشه، یعنی سنگ تبدیل به خاک بشه و این خاک رو به جایی که به تو زمین کشاورزی بشه باد ور میداره و خودش میبره. این میشه فرسایش بادی. ضرر این فرسایش بادی به خاک میخوره. ایران در 35 سال گذشته یا در جهان نمره 1 از نظر فرسایش خاک بوده و یا نمره 2 جهان بوده. و دلیلش باز هم همون مسائلی است که عرض کردم، یعنی جنگل زدایی و چرای بیرویه و پایین رفتن سطح آب زیرزمینی و گرمایش زمین. یعنی اگر هم باد رو ما بیاییم به حساب فرساینده ها بذاریم، نتیجهش فرسایش خاک خواهد بود.
آقای کهرم، تا چه اندازه در ایران بیابان زایی شده و چه مقدار از زمین ها از مرتع و یا جنگل به بیابان تبدیل شدن؟
با کمال تأسف مقدارش خیلی زیاد هست. ما حدود 90 میلیون هکتار مراتع درجه 1 داشتیم که هر سال حدود 2-3% تبدیل به مراتع پست میشن. یعنی مرتعی که میتوانسته تولید گوشت بکنه، تولید سرمایه و پروتئین بکنه، تبدیل به مرتعی میشه که بسیار بسیار تنک هست، خاک عریان هست و تحت فرسایش قرار میگیره. ما جز کشورهایی هستیم که در اون فرسایش خاک به مراتب بیش از بسیاری از کشورهای جهان هست و این موجب نگرانی است.
آقای کهرم، آنچه که مسئولان باید انجام بدن تا حدی شناخته شده است، بوته‌کاری، جنگل‌کاری و کارهای دیگری از این دست، اما تصور می‌کنید که شهروندان، هر انسانی به نوبه خودش برای محیط زیستش و بیابان زدائی به جای بیابان زایی چه کاری میتونه انجام بده؟
ملاحظه فرمایید، بنده یادم میاد که در چهارشنبه سوری ها میرفتن بوته های اطراف تهران رو میکندن بدون اینکه اطلاع داشته باشن که چه ضرری میزنه. اگر ما بخوایم ریشه بسیاری از این ریزگردها که به ایران وارد میشه ببینیم، در نتیجه همین بوته کندن ها و در نتیجه گسترش بیابان هاست. اما آنچه که مردم، هموطنان ما میتوانند انجام بدن، صرف جویی در مصرف آب هست و اینکه هر جای این مملکت که دلشون خواست چاه نزنن که سطح سفره آب زیرزمینی پایین تر بره.
امروز چهارشنبه، روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی است. با دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران آشنا می شدیم و ای کاش که امروز هر کدام از ما نهالی در زمین بنشانیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
با سپاس از شما ورزش دوستان که صبورانه به انتظار خبرهای ورزشی نشستید. بشنویم تازه ترین اونها رو از صدای آشنای دنیای ورزش، حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران در نخستین گام در راه ورود به جام جهانی 2018 روسیه در برابر تیم ملی ترکمنستان متوقف گشت. مسابقه دو تیم در داشاغوز واقع در ترکمنستان برگزار شد و دو تیم به نتیجه مساوی 1-1 رسیدند. این نتیجه از دیدگاه مفسر خبرگزاری دولتی ایران ایرنا نه تنها دور از انتظار که ناامید کننده خوانده شد. خبرگزاری فارس آن را غیر منتظره خواند و خبرگزاری مهر نوشت 2 امتیاز پرید. خبرگزاری فارس به نقل از کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، می نویسد بازی اگر 6 ساعت هم طول می کشید به گل نمی رسیدیم. کیروش داور بحرینی را هم در کسب این نتیجه بی تأثیر نمی داند. ایران و ترکمنستان با این نتیجه مساوی هر کدام با 1 امتیاز در گروه 4 آسیایی 3 و 4 و تیم هند بدون امتیاز 5. تیم اول گروه جزیره گوام است با 6 امتیاز و عمان با 3 امتیاز 2. دنباله بازی‌های گروه 4 آسیایی در مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در شهریور ماه پیگیری خواهد شد. تیم ملی والیبال آمریکا برای بازی‌های برگشت خود مقابل ایران روز سه‌شنبه وارد تهران شد. ایران که 6 بازی خارج از خانه در لیگ جهانی را برگزار کرده، اینک میزبان 6 بازی خانگی خواهد بود به ترتیب مقابل آمریکا، روسیه و لهستان. ایران از 6 بازی خارج از خانه 2 بازی را مقابل روسیه برده، ولی در 4 بازی مقابل آمریکا و لهستان شکست خورده. آمریکا در هر 6 بازی خود پیروز میدان بوده و با 17 امتیاز در سطح جدول گروه در لیگ جهانی والیبال قرار دارد. لهستان با 11، ایران با 7 و روسیه با 1 امتیاز 2 تا 4. محمد رضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال ایران، در گفتگو با شبکه 3 نسبت به عملکرد ایران در بازی‌های خانگی اظهار امیدواری کرد.
شما خواهید دید که عملکرد بچه‌های ما در بازی خانگی به مراتب بهتر از بازی خارج از خانه خواهد بود.
نخستین بازی ایران و آمریکا روز جمعه پس فردا در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود و بازی دوم روز یکشنبه. بلیت فروشی بازی‌ها روز سه‌شنبه آغاز شده، ولی به گزارش ایسنا، به نقل از فدراسیون والیبال، به خانم‌ها بلیت فروخته نمی‌شود. در خبر آمده خرید بلیت خانم‌ها به دلیل تکمیل ظرفیت انجام نخواهد شد. مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان هم می‌گوید هنوز تصمیمی برای حضور زنان در ورزشگاه گرفته نشده. و در همسایگی ایران در باکو مرکز جمهوری آذربایجان نخستین دوره بازی‌های ورزشی کشورهای اروپایی با حضور بیش از 6000 ورزشکار دختر و پسر از 50 کشور اروپا همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه در پایان پنجمین روز این بازی‌ها در جدول مدال‌ها روسیه با مجموع 22 مدال همچنان در سطر جدول قرار داشت. جمهوری آذربایجان با 18 و مجارستان با 13 مدال دوم و سومند. رقابت‌های ورزشکاران دختر و پسر اروپایی در این بازی‌ها که می‌توانان را المپیک اروپایی نامید تا 7 تیر ماه در 24 رشته ورزشی ادامه خواهد داشت.
رادیو فردا گوش می کنید.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان شب بیدارمون، چرا که ساعت 30 بامداد چهارشنبه 27 خرداد ماه است در ایران. سپاسگزاریم اگر که از آغاز مجله ما را همراهی کردید و الا به شما سلام می کنیم و به شما هم که تازه از گرد راه رسیدید خوش آمد می گیم. این بخش از مجله نیمه شب به برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست اختصاص داره و این برنامه بیشترین سهم رو در اون خواهد داشت. اما اجازه بدید برای اینکه مطمئن بشم که اگر بعد از پایان مجله نمی خوابید، شماره پیامگیر رادیو فردا رو دارید و می تونید برای ما پیام بذارید، این شماره رو بار دیگه براتون اعلام کنم: 0042 2112 2112. و تکرار میکنم: 0042 02 2112 2112. برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست به جای خود، اما البته هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. بشنویم اونها را از مینا بهارمست.
با سلام دوباره. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید توجه آنها بر گذشته برنامه هسته ایران متمرکز نیست، بلکه تأکیدشان بر اطمینان از آینده است. آقای کری که روز سه‌شنبه از طریق ویدیو در کنفرانس خبری وزارت خارجه این کشور شرکت کرده بود گفت آمریکا از فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران تصویر کاملی دارد، به همین دلیل بر گذشته متمرکز نیست، بلکه آنچه اکنون اهمیت بیشتری دارد این است که ایران ممکن است در آینده چه بکند و توجه آمریکا متمرکز به دست یافتن به توافقی در این مورد است. او مسئله دسترسی به مراکز و اماکن مشکوک را نیز مطلقاً حیاتی دانست. به گزارش اسوشیتد پرس جان کری همچنین گفت که در روزهای آینده در مذاکرات هسته‌ای شرکت خواهد کرد. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز چهارشنبه در سطح معاونان وزیران خارجه در وین سر گرفته می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفته است که امشب راهی وین می‌شوند و تا 10 تیر در آنجا می‌مانند تا بتوانند آخرین کارها را انجام دهند. آقای عراقچی توضیح داده که می‌کوشند اختلاف‌ها را در متن توافق نهایی کاهش دهند و اضافه کرده است که احتمالاً تعداد از اختلافات که مقداری کلیدی و اساسی تر است برای روزهای آخر میماند تا با حضور وزیران خارجه در مورد آنها تصمیم گرفته شود. آقای عراقچی درباره مهلت 30 ژوئن 10 تیر هم گفته است که اگرچه این تاریخ را برای پایان مذاکرات در نظر گرفتند، اما به تاریخ مشخصی پایبند نیستند و اگر لازم باشد برای یک توافق مطلوب بیشتر میمانند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید امسال بیش از 40 موشک جدید غارپیما به زرادخانه هسته‌ای این کشور اضافه میشود. آقای پوتین در مراسم افتتاح نمایشگاه ابزار نظامی در حومه مسکو گفت این موشک‌ها قادر خواهند بود حتی بر پیشرفته‌ترین سیستم‌های دفاع موشکی غلبه کنند. سخنان ولادیمیر پوتین در حالی است که روزنامه نیویورک تایمز چند روز پیش گزارش داده بود که آمریکا قصد دارد جنگ‌افزارهای سنگین در اروپای شرقی و کشورهای حوزه بالتیک مستقر کند. مینو مرتضی لنگرودی عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از فعالان حقوق زنان ایران به 6 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مدنی محکوم شده است. به نوشته سایت ملی مذهبی، خانم مرتضی لنگرودی در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به جرم اجتماع و تبانی به خاطر راه اندازی شورای فعالان ملی مذهبی 5 سال حبس و به جرم تبلیغ علیه نظام به دلیل سیاه نمایی هم به 1 سال زندان محکوم شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید و همونطور که وعده دادم نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه صدای شما صدای فرداست که کاریست از همکارم آزاده توکلی. پیش از سپردن میکروفون به همکارم اجازه بدید که براتون شب خوشی آرزو کنم. به ویژه اگر پس از پایان صدای شما صدای فرداست به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز چهارشنبه کم دغدغه و دلپذیر براتون آرزو میکنم. صدای شما صدای فرداست.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما صدای فر را با شما خواهم بود. در برنامه این هفته صدای شما از نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فر را توضیحات بیشتری درباره بخش تصویری رادیو فر را خواهید شنید و پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر وبسایت را از فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فر را خواهید شنید و با آزاده اسدی تهیه کننده و مجری مجله محیط زیست رادیو فردا همراه خواهیم شد و مروری می‌کنیم بر نظرات و دیدگاه‌های شما درباره سوال هفته گذشته، نقش ما و دولت در آلودگی محیط زیست. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofara.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20402212121. اگر شنونده برنامه‌های ما بودید حتماً متوجه شدید که رادیو فر از دوشنبه 25 خرداد ماه بخش تصویری جدیدی رو آغاز کرده که نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فر در استودیوی صدای شماست تا توضیحات بیشتری رو در این رابطه بشنویم. نیوشا سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام به تو آزاده و سلام میکنم به شنوندگان و مخاطبان همیشگی رادیو فردا. همونطوری که تو گفتی یک بخش تصویری جدید اضافه شده به بخش‌های تصویری رادیو فردا از دیروز، در واقع میتونم بگم که 6 بخش 5 دقیقه‌ای خبری، یعنی نگاهی کوتاه به تازه ترین و مهمترین خبرها تا اون ساعت شروع کردیم به پخش کردنش که از ساعت 8 صبح به وقت تهران رأس هر ساعت پخش میشه تا ساعت 1 بعد از ظهر.
شنونده‌ای به نام مرادی در ایمیلش پرسیده آیا میتونیم برنامه‌های تلویزیونی رو از طریق وبسایت رادیو فردا هم ببینیم یا نه؟
از طریق وبسایت رادیو فردا در حال حاضر به صورت زنده امکان دیدن این برنامه‌ها وجود نداره. در آینده بسیار نزدیک تلاش خواهیم کرد که همزمان با پخش ماهواره‌ای ما قابل دسترس باشه این فایل‌ها و این تصاویر روی وبسایتمون، ولی فعلا میتونن هلوش 1-2 دقیقه شاید تا 5 دقیقه بعد از اینکه این بخش خبری 5 دقیقه‌ای پخش شد این برنامه‌های تصویری رو ببینن آزاده.
و مریم هم پرسیده که چرا روی جلویز شبکه تصویری رادیو فردا در دسترس نیست.
خب حقیقت ماجرا اینه که رادیو فردا همونطور که از اسمش برمیاد بیشتر رادیو هست و رسانه اصلی ما رادیو هست. برای همین افرادی که در جلویز هم کار میکنن خب ما رو تحت زیر مجموعه رادیو قرار دادن، ولی ما تلاش میکنیم که با مسئولین جلویز تماس بگیریم و از اونها بخوایم که رادیو فردا رو برنامه‌هاش رو در قالب بخش تصویری و تلویزیونیش هم ذخیره بکنه و امکان دسترسی کاربران جلویز به بخش تصویری ما وجود داشته باشه.
تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا و همینطور کاربران وبسایت در سالهای اخیر ما رو با عکس‌ها و پیام‌های تلفنی و همینطور اس‌ام‌اس و ایمیل همیاری کردند. در قسمت تلویزیونی رادیو فردا چطوری میتونن سهم بیشتری داشته باشند؟
آزاده به نکته بسیار خوبی اشاره کردی. ما همیشه حساب کردیم روی کمک مخاطبانمون، دوستان این رسانه. مخاطب الان دیگه بخشی از رسانه هست. مخاطب فقط کسی نیست که اخبار رو دریافت میکنه. مخاطب کسیه که اخبار رو شکل میده و کمک میکنه به اینکه این اخبار بخواد شکل غنی‌تری پیدا بکنه. از تمام مخاطبانمون تقاضا میکنیم و خواهش میکنیم که به ما بیشتر کمک بکنن در بخش تصویری، به خصوص با فرستادن عکس و همچنین ارسال ویدیو از طرق مختلفی که مطمئنم تو در ادامه برنامه به اونها اشاره میکنی. نه تنها اونها رو در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت میتونن ببینن، بلکه در بخش‌های تلویزیونی هم تلاش میکنیم که حتما هرچی بیشتر ازشون استفاده بکنیم.
همطور که نیوشا گفت میتونید برای ما فیلم و عکس بفرستین از اتفاقاتی که در شهر و کشورتون میفته، برای ما گزارش‌های کوتاه بفرستین و توضیحی بدین و اگر تمایل داشته باشید با نام خود شما در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همینطور در وبسایت و بخش تصویری ما پخش خواهد شد، میتونید با ما از طریق آدرس ایمیل info@radiofarda.com در تماس باشید و یا از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی ما. مرسی نیوشا که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
ممنون از تو آزاده و ممنونم از مخاطبان رادیو فردا که همیشه ما رو کمک کردن در انتظار شنیدن خبرها، دریافت عکس‌ها، فیلم‌ها و همینطور پیام‌های صوتی که همیشه ما رو باهاش همیاری کردن هستیم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در این قسمت از برنامه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ماست تا مروری کنیم بر تازه‌های وبسایت، پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر. فرد سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان و کاربران عزیز رادیو فردا در ایران و خارج از ایران. پربیننده‌ترین گالری‌های عکس این هفته ما مربوط بود به جام جهانی فوتبال زنان که در کانادا در حال برگزاریه و همینطور مجموعه عکسایی از سایت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که از سلفی گرفتن پیشمرگه‌های کرد بود تا ناآرامی در شرق اوکراین. در مورد خبرهای پربیننده سایت باید بگم که هنوز خبرها و گزارش‌های مربوط به مذاکرات هسته‌ای و سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد تحریم‌ها که بعضی‌ها از جیب مردم خبر ندارند از جمله پربیننده‌ترین خبرهای سیاسی سایت ما بود. همینطور یکی از پرخواننده ترین گزارش ها در مورد بانوی موتورسوار ایرانی بود، خانم بهناز شفیعی، که آسوشیت پرس در این مورد گزارش داده بود که چگونه بانوان موتورسوار ایرانی در تلاشند که مجوز رسمی برای این کار بگیرند چون تا کنون همچین اجازه ای ندارند.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده و باز هم با سپاس از شنوندگان رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
آزاده اسدی، تهیه کننده و مجری مجله محیط زیست رادیو فردا، به نام یک خانه یک زمین در برنامه امروز صدای شما مهمان ماست. سلام آزاده و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام میکنم، منم آزاده به تو و خیلی جالبه برای اولین بار دوتا آزاده تو یه برنامه هستیم. امیدوارم به قول تو در یک اقلیم بگنجه.
حتما.
دو آزاده. تعداد زیادی از نظراتی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا گذاشته شده بود به سوء مدیریت، نبود متخصص، نبود قانون مشخص و نیروی انسانی آموزش دیده دلسوز برای محیط زیست ارتباط داشت. اینها مواردی است که توی بعضی از برنامه‌هایی که من هم تهیه کردم بعضی از کارشناسا تاکید زیادی روش داشتن، به خصوص در زمینه آب که بسیاری از کارشناسا که من تا الان در برنامه باشون صحبت کردم تاکید داشتن که بزرگترین مسئله‌ای که در حال حاضر بحران آب رو در ایران به وجود آورده سوء مدیریت منابع آب هست.
آزاده، در صفحه اینستاگراممون هم فرشاد نوشته 99% مردم مسئول هستن، فرهاد و فرنوش نوشتن 50% مردم و 50% دولت مسئول هستش، و هادی هم نوشته خیلی از مردم ایران نمیدونن محیط زیست چی هست و چه برسه که بخوان مسائل محیط زیستی رو رعایت کنن.
منم دیدم این نظرات رو زده در صفحه اینستاگرام رادیو فردا و خیلی برام جالب بود که مردم تاکید داشتن که مردم مقصر اصلی آلودگی محیط زیست هستن. با چند تا جامعه شناس و مردم شناسی که من توی برنامه هم گفتگو کردم، در واقع معتقد بودن که مردم در صورتی میتونن در این زمینه نقش درستی داشته باشن که آموزش دیده باشن و دولت تلاش خودش رو بکنه که هیچ شکافی بین مردم و طبیعت به وجود نیاد و رابطه ای رو که ما در گذشته با طبیعت داشتیم که پدران ما، نیاکان ما این رابطه رو داشتن، دوباره به دست بیاد و حفظ بشه.
زرتشت هم از شهریار برای ما تعدادی عکس فرستاده و در توضیح این عکس ها نوشته که این عکس ها رو هفته پیش در یکی از روستاهای همدان گرفتم. کمابی و کمبود باران سبب خشک شدن گندم و جوهای کشاورزان شده، اما حفر چاهای فراوان و بهره گیری از روش
آبیاری سنتی نیز مزید بر علت شده.
من خیلی خوشحال میشم اگر کسی نظری داره یا عکسی داره برای ما عکس و نظر و فیلم برای ما بفرسته تا من هم در برنامه خودم استفاده کنم.
میتونید از طریق آدرس ایمیل zist@radiofara.com با این برنامه در تماس باشید. مرسی آزاده که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی آزاده از اینکه دو آزاده در این برنامه حضور داشتم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.